با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم. کتاب اشعیا فصل 17. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تهدید و فشار دمشق و افرایم. دمشق شهر اصلی سوریه بود و امروز نیز هنوز همینطور است. بسیاری آن را قدیمی ترین شهر دنیا نامیدند. البته شهرها و مکانهای دیگری نیز هستند که چنین ادعایی دارند. در یونان شهر میسن ادعا می کند که قدرتمندترین شهر دنیا می باشد، ولی امروز مقدار زیادی از این شهر بر جا نمانده است. در اردن شهر اریها به عنوان قدیمی ترین شهر دنیا معرفی می شود. فکر می کنم که تقریبا در هر کشوری می توان شهری را یافت که مردم آن کشور آن شهر را قدیمی ترین شهر دنیا به شمار می آورند. اما به هر حال شهر دمشق دلایل خوبی دارد که چنین ادعایی کند. واقعیت تاریخ نشان داده که شهر دمشق بارها ویران شده و دوباره ساخته شده است. ولی منظور از دمشق در این شهر تمام مردم سوریه می باشد. افرایم نام یکی از قبیله های اسرائیل است و همینطور نام یک شهر، نام یک کوه و همچنین نام یک فرد است. افرایم در کتاب مقدس اغلب در ارتباط با 10 قبیله شمالی اسرائیل عنوان شده است. پیامبران آن را به این شیوه به کار بردند. در کتاب هوشع فصل 4 آیه 16 الی 19 چنین می‌خوانیم: مردم اسرائیل مانند گوساله سرکش هستند. خداوند چگونه آنها را به چراگاه‌های سبز ببرد؟ افرایم دلبسته بت‌ها شده است. پس او را تنها به حال خود بگذار. آنها بعد از آن که شراب می نوشند برای ارضای شهوت به دنبال فاحشه ها می روند. آنها رسوایی را بر عزت و شرافت ترجیح می دهند. باد شدیدی آنها را خواهد برد و به خاطر قربانی هایی که برای بت‌ها کرده اند رسوا خواهند شد. بنابراین در فصل 17 داوری و مجازات دمشق و افرایم یا به عبارت دیگر ملت‌های سوریه و اسرائیل را خواهیم دید. در اینجا منظور از اسرائیل 10 قبیله قوم اسرائیل می باشند که اغلب با سوریه همدست شده و به سرزمین یهودا حمله کردند. داوری خدا بر علیه قوم سوریه شامل همپیمان‌های آنان نیز می شود. هر که با مجرمان همکاری کند با داوری و مجازات روبرو خواهد شد. در اشعیا فصل 17 آیه 1 می‌خوانیم: این است پیغام خدا درباره دمشق. دمشق از بین خواهد رفت و تبدیل به ویرانه خواهد شد. در اینجا گفته شده که دمشق تبدیل به ویرانه خواهد شد. مطمئناً کسانی هستند که فوراً خواهند گفت که این پیشگویی هنوز به انجام نرسیده است، با توجه به اینکه شهر کنونی دمشق ادعا می کند که در همان محل شهر قدیمی باقی مانده است. همانطوری که قبلا گفتیم، این نبوت ها ممکن است به دو شیوه متفاوت به انجام برسند. بعضی از آنها مربوط به یک زمان دورتر می باشند و تعدادی در ارتباط با زمانی نزدیک در همان روزگار هستند که نبوت شده اند. بنابراین دو امکان وجود دارد برای اینکه این نبوت را در مورد ویرانی دمشق توضیح دهیم. یک، مورخین همیشه در ارتباط با تشخیص محل دقیق شهرهای باستانی دقت لازم را نداشتند. نویسنده‌ای مدتی پیش تحقیقاتی در این زمینه کرده و سپس مقاله‌ای در این باره نوشته و گفت که در واقع بزرگترین دروغگویان در تاریخ مورخین بودند. در محوطه اطراف شهر دمشق کنونی تعداد زیادی ویرانه‌ها یافت شدند و هر یک از این ویرانه‌های باستانی می‌توانند محل اصلی دمشق قدیمی باشد. دمشق نیز مانند دیگر شهرهای متفاوت باستانی که وقتی در یک محل خراب می شدند، آنها را دقیقاً در همان مکان قبلی دوباره نساخته، بلکه در محلی دیگر در محدوده ویرانه‌های شهر قدیمی می‌ساختند. بعضی شهرهای مقدس مانند شهر اورشلیم دوباره دقیقاً در همان مکان اصلی و قبلی ساخته می‌شدند، چون محل آنها برای مردم بسیار اهمیت داشت. تحقیق و بررسی در مورد این نکته و مشکل تاریخی در ارتباط با شهر دمشق را بر عهده باستانشناسان و کاوشگران می‌گذاریم که تاکنون به جواب‌های دقیقی درباره اینکه کدام یک از ویرانه‌های یافت شده واقعاً ویرانه‌های شهر قدیمی دمشق می‌باشند. 2. شهر دمشق در طول تاریخ تمام صدمات جنگی را تحمل کرد و هیچگاه کاملا از بین نرفت، با اینکه محل آن کمی تغییر کرده است و شاید بتوان گفت که قدیمی ترین شهر پایدار دنیا است. بنابراین از هر نوع فاجعه‌ای که بر آن سرزمین آمده و به خصوص حملات سپاه دشمن را یکی پس از دیگری دفع کرده و با موفقیت و سربلندی پا بر جا مانده است. اما در ایام مصیبت عظیم پایدار و پا بر جا نخواهد ماند. نابود و ویران خواهد شد، همانطوری که اشعیا در اینجا بیان کرده، به ویرانه‌ای تبدیل خواهد شد و دیگر هرگز به عنوان شهر بنا نخواهد شد. هر دوی این توضیحات درستی نبوتی را که اشعیا در اینجا بیان کرده است نشان می دهند. در اشعیا فصل 17 آیه 2 می خوانیم: شهرهای اروئر متروک خواهد شد و گوسفندان در آنجا خواهند خوابید و کسی نخواهد بود که آنها را بترساند. شهر اروئر در حومه و اطراف شهر دمشق می باشد. تمام این ناحیه از بین خواهد رفت. این موضوع شاید در زمان گذشته اتفاق افتاده و در آینده نیز دوباره اتفاق خواهد افتاد. در اشعیا فصل 17 آیه 3 می‌خوانیم: اسرائیل قدرتش را از دست خواهد داد و دمشق سقوط خواهد کرد. بازماندگان سوریه مانند قوم اسرائیل خار و ضعیف خواهند شد. این را خداوند قادر متعال فرموده است. حکومت شمالی اسرائیل باید تهدید یا داوری دمشق را تحمل کند، چون با آنان متحد بوده است. همانطوری که در کتاب دوم پادشاهان فصل 15 آیه 29 ثبت شده، هر دوی آنها از تقلت‌فلاسر پادشاه آشور شکست خورده و در نهایت با توجه به گزارش کتاب دوم پادشاهان فصل 17 آیه 6، شلمناسر پادشاه آشور ایشان را به اسارت برد. مطمئناً بخشی از این نبوت اشعیا در آن زمان به انجام رسید و تا آنجایی که تاکنون مشخص شده تمام آن نیز به انجام رسیده است. اما من احساس می‌کنم تمام اینها به آینده دور هم نگاه می‌کنند. بخشی از این نبوت‌ها تاکنون به انجام رسیدند، اما بعضی اوقات در کلام خدا مشاهده می‌کنیم که خدا با به انجام رسیدن بخشی از یک نبوت می‌خواهد که ما بدانیم آن پیشگویی در آینده به طور کامل به انجام خواهد رسید. در ادامه این فصل داوری و مجازات خدا که به انجام می‌رسد را خواهیم دید. در این قسمت به جزئیات اشاره نخواهیم کرد. در اشعیا فصل 17 آیه 10 می‌خوانیم: ای اسرائیل، تو خدای نجات دهنده خود و صخره مستحکم خیش را فراموش کرده ای و درختان می‌کاری تا در زیر آنها بت‌ها را بپرستی. اشعیا در حال سخن گفتن با حکومت شمالی اسرائیل می‌باشد و آنچه او می‌گوید دقیقاً به انجام رسیده است. همانطوری که در ارتباط با بقیه نبوت‌ها چنین است، این نبوت نیز دارای کاربرد روحانی می باشد. سرزمین اسرائیل امروزه دارای مزارع زیبا و مناظر طبیعی دوست داشتنی است. جنگل‌های درختان سرو لبنان تقریبا از میان رفتند، ولی بسیاری درختان دیگر را می توان در آن سرزمین یافت. کوه زیتون زمانی پر از درختان بود، ولی در طی تاریخ در اثر حملات گوناگون بسیاری از مناظر سرسبز آن سرزمین از بین رفتند. پس از جنگ جهانی اول حرکتی برای درختان در اسرائیل شروع شد که امروز نیز ادامه دارد و اکنون می توان درختان زیبای فراوانی را در مناطق متفاوت این سرزمین مشاهده کرد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 17 در کتاب اشعیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 18 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 18. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تهدید و فشار سرزمین حبشه. در این فصل با پنجمین تهدید که مربوط به سرزمین حبشه که در آن سوی رودهای اتیوپی است آشنا می شویم. ملتی که اشعیا درباره آنها صحبت می کند دقیقاً و به طور واضح مشخص نیست. بنابراین تفاسیر متفاوتی در این رابطه شده است. بعضی فکر کردن که او در اینجا درباره مصر صحبت می کند، ولی شرحی که داده شده با سرزمین و کشور مصر هماهنگ نیست. همچنین در فصل بعد به طور مشخص به مصر اشاره شده و می بینیم که کار خدا با این حکومت هنوز به پایان نرسیده است، ولی نبوت مربوط به مصر دقیقاً به انجام رسید. افرادی نیز هستند که نبوت‌ها در این فصل را در ارتباط با سرزمین‌های اروپایی یا حتی آمریکایی می‌دانند و به شیوه‌ای این قسمت را توضیح می‌دهند که کاملاً تفسیری اشتباه از کلام خدا می‌باشد. مطمئناً این نوع تفاسیر دور از حقیقت کلام خدا هستند. به نظر من مناسب‌تر از همه تفاسیر در اینجا به سرزمین اتیوپی یا حبشه اشاره شده است. ولی دقیقاً منظور چه منطقه‌ای است؟ در کتاب مقدس در دو قسمت متفاوت به این سرزمین اشاره شده است. کلمه اتیوپی همان سرزمین کوش است. با توجه به کتاب پیدایش فصل 2 آیه 13، یکی در آسیا وجود دارد و همینطور سرزمینی به این نام در آفریقا می باشد. به نظر من در اینجا به آن سرزمینی اشاره شده که به عنوان اتیوپی یا حبشه در آفریقا قرار دارد. این سرزمین در آن سوی رودها است و منظور از رودهای اتیوپی در اینجا رود نیل می باشد. اکنون خدا توجه دنیا را به سرزمین اتیوپی یا حبشه جلب می کند. در اشعیا فصل 18 آیه 1 می خوانیم: در آن سوی رودخانه های حبشه سرزمینی هست که قایق های بادی در آبهایش رفت آمد می کنند. با توجه به متن این آیه در زبان اصلی، در ابتدای آیه کلمه‌ای به کار رفته که در بعضی ترجمه‌ها آن را با وای یا آه ترجمه کردن و همان کلمه‌ای است که در اشعیا فصل 1 آیه 4 و همچنین در اشعیا فصل 55 به کار رفته است و در واقع کلمه‌ای برای جلب توجه کردن شنوندگان است. خدا در اینجا می‌گوید: ای مردم سرزمین، سخنان مرا بشنوید و به من گوش دهید. ترجمه بهتر به جای رفت و آمد کردن قایق‌های بادی، درگیر شدن قایق‌ها با پرندگان دریایی می باشد. مسافری که به آن منطقه سفر کرده بود به نکته جالبی اشاره کرده و به من می گفت که در واقع اتیوپی یا حبشه به خاطر پرندگانش معروف است. از سوی بعضی افراد به نام سرزمین پرندگان نامیده شده است. این قسمت از آیه همچنین کمک می کند تا تایید شود سرزمین مورد نظر در اینجا کشور اتیوپی است. در اشعیا فصل 18 آیه 2 می خوانیم: سرزمینی که سفیران خود را بر قایق‌های ساخته شده از نی به رود نین می فرستد. ای سفیران تندرو، به آن سرزمینی بروید که بین رودخانه ها است و قومی بلند بالا و نیرومند در آن زندگی می کنند. قومی که همه جا خوف و هراس ایجاد کردند. بعضی مفسران به اشتباه از این آیه نتیجه گیری کردند که در اینجا کشور انگلستان یا آمریکا مورد نظر بوده است، ولی به هیچ وجه این آیه نمیتواند به این کشورهای امروزی ارتباطی داشته باشد و با توجه به اینکه قایق‌هایی که در این آیه در کتاب اشعیا عنوان میشود قایق‌های بادبانی و پارویی میباشند، هیچ نوع نتیجه قابل استدلالی نمیتوان از این آیه گرفت که به کشتی‌های مدرن نفتی امروزی اشاره کرده باشد. در اینجا به قومی پراکنده اشاره شده که همان قوم اسرائیل مورد نظر است. هر دانشجوی صادق کلام خدا میتواند به این نتیجه برسد. در اشعیا فصل 18 آیه 3 میخوانیم: ای مردم دنیا، توجه کنید به پرچمی که بر قله کوها برافراشته میشود بنگرید و به صدای شیپوری که برای جنگ نواخته میشود گوش دهید. بسیاری از محققان کلام خدا معتقدند پرچمی که در اینجا بیان شده به صندوق خیمه عبادت اشاره می کند که بعداً به معبد منتقل شد. در زمان اسارت بابل ناپدید شده بود و از نظر سنتی گفته می شود که در آن ایام تبعید به سرزمین اتیوپی برده شده بود. به من گفتن که در آن سرزمین کلیسایی وجود دارد که ادعا می کند صندوق عهد قدیمی را در اختیار دارند. اما من درباره درستی یا نادرستی این موضوع اطلاعی ندارم، اما در اینجا به پرچمی که در این سرزمین افراشته می شود اشاره شده است. در اشعیا فصل 18 آیه 7 می خوانیم: اما زمانی خواهد رسید که این قوم قد بلند و نیرومند که همه جا خوف و هراس ایجاد می کردند و سرزمینشان میان رودخانه ها بود، به اورشلیم که خداوند قادر متعال نام خود را در آن قرار داده است خواهند آمد و برای او هدیه خواهند آورد. این آیه به طور آشکار به زمانی اشاره می کند که پادشاهی مسیح بر روی این زمین استوار خواهد شد و اهالی اتیوپی دوباره برای عبادت به شهر اورشلیم خواهند آمد. هیچ نوع داوری بر علیه ایشان در اینجا بیان نشده است. در مزمور 87 آیه 4 به صراحت بیان شده که حبشه به اورشلیم تعلق داشته و جزو ممالکی است که خداوند را می شناسد. خدا سخنانی عالی در مورد اتیوپی گفته است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 18 در کتاب اشعیا به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 19 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 19. موضوع اصلی این فصل عبارت است از تهدید و فشار مصر. فصل‌های 13-23 11 داوری بر علیه ملت‌هایی که در اطراف ملت اسرائیل بودند را معرفی می‌کنند. تهدید و فشار مصر ششمین تهدید است. مصر مطمئناً ملتی است که انتظار داریم آنها را در این فهرست بیابیم. در اینجا یکی از بهترین متن‌ها را در کتاب مقدس داریم که درستی کلام خدا را نمایان می‌سازد. قطعاً به انجام رسیدن نبوت‌ها مدارکی مهم برای تأیید این واقعیت است که کتاب مقدس کلام خدا می‌باشد. هیچ ملت دیگری به معرفت مصر در صفحات کتاب مقدس در ارتباط با قوم اسرائیل مطرح نشده است. مصر نسبت به تمام اقوام دیگر تاریخی طولانی تر در کتاب مقدس دارد که به همراه اسرائیل عنوان شده است. در واقع ملت اسرائیل در سرزمین مصر به دنیا آمده یا تشکیل شد. 70 نفر از اعضای خانواده یعقوب به آنجا سفر کردند و 400 سال بعد حداقل 1.5 میلیون از ایشان سرزمین مصر را ترک کردند. مصر در آن زمان یک ملت قدیمی بود. این سرزمین تا زمان حاضر یک تاریخ پیوسته داشته است. هنوز نیز این سرزمین در آن کشور پابرجاست و نقش مهمی در دنیای کنونی را دارد. در این فصل یک آینده با شکوه برای آن سرزمین پیشگویی شده است. این فصل شامل تمام عناصری است که در تاریخ این ملت، یعنی در گذشته، حال و آینده ایشان وجود داشته است. مصر در کتاب مقدس از زمانی مطرح می شود که ابراهیم به آنجا رفت و دچار مشکلات شد. بعدها یوسف به مصر فروخته شد و در ایام قحطی یعقوب و پسرانش همراه با خانواده هایشان به مصر رفتند. در کوره های آجرپزی مصر زمانی که قوم اسرائیل به عنوان برده کار می کرد ملتی بزرگ در آن سرزمین شد. مدت ها بعد پس از اینکه فرزندان اسرائیل به سرزمین موعود بازگشتند دو تن از پادشاهان اسرائیلی به نامهای آهاز و حزقیا با مصریان پیمان اتحاد بستند ولی به زودی پی بردند که مصر متحدی غیر قابل اعتماد می باشد. در طی دوران میان ملاکی پیامبر و آمدن عیسی مسیح قوم اسرائیل از سوی مصریان رنج و زحمت فراوان دید. وقتی خداوند عیسی مسیح به دنیا آمد در ایام کودکی به مصر برده شد. در قرنهای اولیه مسیحیت پیام انجیل به طور گسترده‌ای در سرزمین مصر پخش شد و تعداد زیادی در آنجا به عیسی مسیح ایمان آوردند. بزرگان معروف کلیسا آتاناسیوس، اوریجن و آگوستین و افراد مشهور دیگری از آن منطقه آمدند. سرزمین مصر یکی از معروفترین مناطق در همسایگی سرزمین اسرائیل می باشد که نبوت‌های مهمی در مورد آن را می توان در کتاب مقدس مشاهده کنیم. به انجام رسیدن نبوت مربوط به مصر در اشعیا فصل 19 آیه 1 می‌خوانیم: پیامی برای مصر. خداوند بر ابری تندرو سوار شده و به جنگ مصر می‌آید. بتای مصر در برابر او می‌لرزند و دل مصری‌ها از ترس ضعف می‌کند. علت اصلی خدا برای محکومیت مصر بت‌پرستی حاکم در آن سرزمین است. خدا نابودی بت‌پرستی در آنجا را هدف قرار داده است. به این موضوع بعداً نیز اشاره خواهیم کرد وقتی به مطالعه و بررسی کتاب حزقیال برسیم که در آنجا خدا میگوید هر بتی از سرزمین مصر از بین برده خواهد شد. شاید بتوان گفت که هیچ سرزمین دیگری به اندازه مصریان اسیر بت‌پرستی نشده بودند. البته به جز بابل که سرچشمه و مرکز بت‌پرستی بود. آنچه پولس در نامه به رومیان فصل 1 آیه 21 الی 23 میگوید دقیقاً وضعیت مصر را تشریح می‌کند. بلی، درست است که مردم این حقایق را می‌دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه‌ای ابداع می کنند. به همین علت ذهن نادانشان تاریک و مخشوش شده است. خود را به دور از خدا دانا و خردمند میپندارند، اما همگی نادان و بیخرد شدند. آنگاه به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان میسازند و آنها را میپرستند. تاریخ این واقعیت را نشان میدهد که مصر در ابتدا خدای یگانه را می‌پرستید و یکتا پرست بود، اما به تدریج و به مرور زمان به پست‌ترین نوع بت‌پرستی سقوط کردند و به پرستش انواع مخلوقات مشغول شدند. آنها مخلوقاتی مانند گاو، قورباغه، سوسک، ماهی و انواع پرندگان را عبادت و پرستش می‌کردند. وقتی موسی برای آزاد ساختن قوم اسرائیل از بردگی مصر آماده شد، خدا جنگی را به پیش برد که می توان آن را جنگ خدا با بت‌ها و خدایان نامید و از طریق این جنگ خدا بلاهای گوناگونی را بر سرزمین مصر فرستاد. یهوه به شکل‌های متفاوت به انواع بت‌پرستی در مصر حمله کرد. از خورشید در آسمان و رود نیل تا قورباغه ها و شرارت آن سرزمین، هر یک از بلاها بر ضد یکی از خدایان و بت‌های مصر بود. خدا با این روش می‌خواست پوچی و بیهودگی اعتقادات و باورهای آنان را نشان دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.